خیلی خوشحال هستم که اینجا هستم. در باره کتابم آقای دکتر نادر خیلی خوب حرف زدن که ما اولا باید قدرت ملیمون آشنا بکنیم. متاسفانه خیلی از این دانشجوها، حتی دانشجویان در سطح بالا، با ابن سینا و خواجه نصیر آشنا نیستن، در حالی که روی گالیله و نیوتن و غیره خیلی کار میکنن و این باعث میشه که حتی اینا وقتی استاد دانشگاه میشن دیگه از دانشمندانشون چیزی نمیدونن. خب این یه تلنگوری بودش که میخواستم بگم که این ما باید این جوانامون رو با دانشمندامون خیلی آشنا بکنیم، که متاسفانه همونطور که آقای دکتر گفتن وزارت علوم همش دنبال مقالات آیسای و غیره. من میخوام فقط درباره یکی از کارهای ابن سینا درباره ماهیان بغضا صحبت بکنم. ابن سینا همونطور که آقای دکتر گفتن مبتکر خیلی از اکتشافات هستن، از جمله درباره فیزیوتراپی. این فیزیوتراپی اولین بار نه به وسیله ابن سینا، ولی خب ابن سینا توی این زمینه نقش مهمی داشته. من چون نمیتونم مثل آقای دکتر خاطر ذهن باشم، اینا از روی مقاله خودم میکنم. درباره ماهیان بغضا، این ماهیان بغضا خیلی نقش داشتن توی همین فیزیوتراپی. ماهیان بغضا در نظر ارسطو، بیرونی، ابن سینا و عبداللطیف بغدادی و طریقه معالجه با این ماهیان، رعاد یا رعاده نامی است که پزشکان و دانشمندان اسلامی به ماهیان بغضا دادن. این واژه عربی که از کلمه رعد گرفته شده در اینجا به معنی لرزاننده به کار رفته است. چنان که می دانیم از برخورد ابرهای مثبت و منفی، نخود جرقه‌ای که به صاعقه یا برق موسوم است فضای اطراف را روشن می کند. آنگاه صدای مهیبی که رعد نام دارد اجسام نزدیک به خود را با شدت تکان می دهد. قدما که لرزش انسان و جانوران دیگر را به هنگام تماس با ماهیان بغضا مشاهده کرده بودند، به علت عدم آگاهی از وجود برق در این جانوران تنها به نتیجه این تماس توجه کردند و این گونه بود که این ماهیان را رعاد نامیدند. تنها در قرن 18 میلادی بود که راز این ماهیان آشکار گردید. در این قرن لویجی گالوانی برای نخستین بار به وجود الکتریسیته در بدن انسان و بعضی از جانوران پی برد. پژوهشگرانی که کار این دانشمند ایتالیایی را دنبال کردند سرانجام وجود الکتریسیته را در ماهیانی از نوع سفره ماهی اثبات کردند و به این ترتیب به کشف رازی دیگری در طبیعت نائل شدند. اما قدما به تجربه دریافته بودند که شوک حاصل از این ماهیان در درمان بعضی از دردهای عضلانی و استخوانی حاد و مزمن مؤثر است. البته آنان همانند پزشکان امروزی از مکانیزم این گونه درمان، یعنی تأثیری که این شوک الکتریکی روی مغز بیمار می‌گذارد و از این طریق فعل و انفعالاتی در سلول‌های عصبی وی روی می‌دهد تا به درمانش منجر شود، آگاهی نداشتند و در این گونه معالجه تنها به تجربه‌های خود و دیگران متکی بودند. با این حال همین تجارب ابتدایی درمان با ماهیان بغضا نقطه شروع روشی شد که اینک با نام الکتروتراپی به کمال خود رسیده است. ابن سینا پزشک عالی قدر ایران اسلامی که هم در اثر فلسفه خود شفا و هم در کتاب پزشکی اش قانون از این ماهیان بغضا بحث کرده، جزو پیشکسوتان درمان با ماهی رعاده یا همون ماهی بغضا است. از این رو ما در این مقاله تلاش کرده ایم تا نظریات این دانشمندان را مورد بحث قرار دهیم. البته در این بررسی نگاهی هم به نظریات اسلاف معاصرین و اخلاف او خواهیم داشت. ماهیان بازار نزد ارسطو. شناخت آدمیان از ماهیان بازار پیشینه کهن دارد. قدیمی ترین مدرک شناخته شده در این باره متعلق به 5000 سال است. این مدرک تاریخی تصویری است که بر روی مقبره یکی از فراعنه بزرگ مصر حک شده است. این مقبره که در شهر سقاره مصر است، فرعون مذکور را در حالی که محافظانش انواعی از حیوانات مختلف را از سوسمار گرفته تا بعضی از ماهیان به چنگ آوردند نشان می دهد. در میان این ماهیان یک گربه ماهی که از ماهیان برزاست دیده می شود. بعضی از هیروگلیف های بر جای مانده از مصر باستان نیز گویای این حقیقت است که گربه ماهی را مصریان قدیم محافظ ماهیان دیگر می دانستند. این اعتقاد ظاهرا از آنجا ناشی گردیده که هرگاه این ماهی همراه با ماهیان دیگر در طول ماهیگیران گرفتار می شده، با لرزاندن دست ماهیگیر خود و دیگر ماهیان را نجات می‌داده است. یونانیان و رومیان قدیم نیز با ماهیان برزا آشنایی داشتند. موزاییک زیبایی که از خرابه‌های شهر سوخته پومپئی بر جای مانده چند نوع ماهی را نشان می‌دهد که سفره ماهی از جمله آنهاست. اما قدیمترین بحث علمی در باره این ماهیان متعلق به ارسطو، فیلسوف نام‌آور باستان است. او در کتاب جانورشناسی خود هم از گربه ماهی بحث کرده و هم از سفره ماهی. جورج سارتون، مورخ معروف علم، درباره این مطالب ارسطو چنین گفته است: توصیفی که وی، یعنی ارسطو، از ماهی برزا و تکانی که در بدن آدمی از نزدیکی با آن ایجاد می شود می کند، چندان مایه تعجب نیست، چه لابد ماهیگیران تجربیاتی درباره این ماهی داشتند. و با وجود این، توصیف ارسطو از لحاظ اینکه از روی فهم و به صورت علمی بیان شده است اهمیت دارد. چه وی با آنکه هیچ گونه اطلاعی از ماهیان از ماهیت الکتریکی این تکان نداشته و نمیدانسته است که الکتریسیته چیست، تنها به نظر انداختن و گذشتن از عجایب پسنده نکرده، بلکه با کمال سادگی آنچه را که دیده آزموده و توصیف کرده است. در نیمه قرن من چون بس خیلی زود دارم اینجا، ماهیان برزا نزد دانشمندان اسلامی. در یونان باستان و در جهان اسلام جانورشناسی شکل علمی کنونی را نداشت. به عنوان مثال ما یک دسته‌بندی منطقی از ماهیان نداشتیم. شکل و یا ویژگی هر یک وجه تمایز آنها بود. در یونان مؤلفین مسلمان همان گونه که پیش از این اشاره کردیم تمام ماهیان برزا را تنها با نام رعاده می شناختند و ما نمی‌دانیم زیر این نام این مؤلفین کدام ماهی را مراد می‌کردند. اما از آنجایی که آنها در آفریقای شمالی، هند و ایران زندگی می‌کردند، می‌توان چنین استنباط کرد که ماهیان مورد نظر آنها گربه ماهی و سفره ماهی بوده که به ترتیب در رودخانه نیل و اقیانوس هند زندگی می‌کردند. حال که با این ماهیان آشنا شدیم، به سراغ مطالب این دانشمندان می دهیم. ماهی رعاده نزد ابوریحان بیرونی. بیرونی در کتاب آثار الباقیه خود درباره این ماهیان چنین نوشته است: ماهی معروف به رعاده هنگامی که در طول ماهیگیری افتد، دست ماهیگیر را بی‌حس می کند. چنان که گویند هر کس اگر یک سر نه بلندی را روی ماهی مذکور بنهد و سر دیگر آن را خود به دست گیرد، سست و بیحال گردیده و نه از دستش بیفتد. این در حالی است که ماهی رعاده زنده است. ماهی برمزا نزد ابن سینا. ابن سینا در بخش جانورشناسی کتاب شفا مشابه مطالب بیرونی را بیان کرده است. او میگوید سفر ماهی از ماهیان رعاده است و هرگاه توسط شخصی لمس شود دستان او را بی‌حس می‌کند. همینطور هنگامی که ماهیگیری دام خود را بر او گستراند، دستانش توسط این ماهی بی‌حس می‌شود. ممکن است حدود 80 تخم در شکم این ماهی باشد. این ماهی در پاییز تولید مثل میکنند. خب من این را رد میشم، فقط میان به چی؟ به این معالجه. چگونگی کشف الکتریسیته در ماهیان برزا. در سال 1772 میلادی یک دانشمند انگلیسی به نام جان والش تشکیل میدان الکتریکی را به وسیله سفره ماهی به اثبات رسانید. این دانشمند کشف خود را در حضور عده‌ای از پژوهشگران در شهر غاشل فرانسه به صورت تجربی نشان داد. او در وسط اتاقی میزی قرار داد، روی این میز پارچه مرطوب بلندی کشید و روی این پارچه سفره ماهی زنده‌ای گذاشت. دور تا دور این اتاق 8 تن از پژوهشگران را به فاصله معینی روی چهارپایی که عایق الکتریسیته بودند نشاند و به این گونه این عده را از زمین جدا کرد. در مقابل هر یک از این افراد هم ظرف پر از آبی قرار داد، به طوری که انگشت اشاره دست راست شخص اول در درون ظرف اول و انگشت اشاره چپ او در ظرف دوم قرار داشت. نفر بعدی نیز انگشت اشاره دست راست خود را در ظرف دوم و انگشت اشاره دست چپ را در ظرف سوم قرار داده بودند و این عمل به همین صورت تا نفر هشتم تکرار شده بود. بدین ترتیب این 8 تن تنها از راه آب با یکدیگر تماس داشتند. واش 1 سری سیمی از جنس لیتون را زیر سفره ماهی قرار داد و سری دیگر آن را در ظرف اول فرو برد. نیز 1 سری سیم دیگری را از جنس لیتون در روی سفره ماهی گذاشت و سر دیگر همین سیم را در ظرف 8 فرو برد. در این لحظه جریان الکتریکی که بسته به وجود آمد که همه این هشت فرد مورد آزمایش را به شدت تکان داد. البته پیش از این دانشمند انگلیسی رامور طبیعیدان معروف انگلیسی حوض پر از آبی را به وسیله یک حفاظ طولی به 2 بخش تقسیم کرد. در یک بخش این حوض یک سفره ماهی و در بخش دیگر آن اردکی را قرار داد. مشاهده کرد که اردک در طی چند ساعت تحت تاثیر میدان الکتریکی حاصل از سفره ماهی جان داد. برای فهم مکانیزم خب اینا رد میشم چون وقت نیستش، میام واسه معالجه. استفاده از ماهیان برزا در پزشکی. رومیان نخستین کسانی بودند که از ماهیان برزا برای درمان بعضی از بیماری ها بهره بردند. کشف این گونه معالجه هم ناشی از یک حادثه بود. پزشک رومی به نام اسکریپونیوس حادثه آشنایی انسان با درمان به وسیله ماهیان برزا را در سال 36 میلادی چنین بیان کرده است. تیبر امپراتور روم درست به هنگام آزاد کردن برده مورد علاقهش آندروس که یک پایش میلنگید او را خطاب قرار داد. او را مورد خطاب قرار داد و پرسید آندروس امروز نمیلنگی؟ علت چیست؟ نه سرورم نمیلنگم، خودم هم شگفت‌زده شدم. از آن نقرس که پایت را از کار انداخته بود چه خبر؟ سرورم از من رفته، چگونه برایم شهر بده؟ یعنی این مکالمه است بین امپراتور و این برده. امروز برده میگه، امروز صبح کنار ساحل قدم میزدم، ناگهان همین پای لنگم به یک سفره ماهی که اندکی پیش از من بدانجا پناه آورده بود برخورد کرد. به مقدسات قسم چنان تکانی خوردم که بس ناپذیر است. احساس عجیبی به من دست داد. با این حال به قدم زنی ادامه دادم. با کمال تعجب مشاهده کردم که درد پایم کاملا برطرف شده و اکنون هم بدون هیچ گونه دردی راه می روم. آن حادثه هرچه بود رومیان را برام داشت تا برای درمان بعضی از دردها از جمله نقرس ماهی از ماهیان برزا بهره برند، روشی که در اصل تمدن اسلامی نیز به وسیله اطبای اسلامی ادامه یافت. در این روش پس از به دام انداختن یک ماهی برزا آن را در حوضی قرار می دادن تا به زندگی خود ادامه دهد. در این حال بیمار را نزدیک ماهی و در کنار حوض می نشاندن، نه یا عصای مرطوب بلندی را به دست او می دادن، سر دیگر اینه را به روی ماهی می گذاشتن. از این طریق شوک ضعیفی وارد بدن بیمار می شد که در اغلب موارد موجب بهبودش می‌گردید. ابن سینا درباره معالجه با این ماهی در کتاب پزشکی خود قانون چنین نوشته است: هرگاه ماهی رعاده‌ای را بر سر شخصی که سردرد دارد قرار دهند، سردردی او برطرف می‌شود. در اینجا باید یادآور شد که ابن سینا طبق سنت رایج در پزشکی قدیم که مبتنی بر رابطه بدن آدمی با مزاج‌های چهارگانه گرمی، سردی، خشکی و تری بود عمل می‌کند. بر اساس این پزشکی هنگامی که تعادل بین این مزاج‌ها به هم بخورد، بیمار بایستی به وسیله عوامل بیرونی از قبیل دارو و غیره این مزاج‌های درونی را متعادل گرداند. مثلا سردرد توأم با تب شدید است، برای درمان آن کافی است درجه حرارت بدن را پایین آورد. خب من میرم فقط چیزش بکنم دیگه، این نتیجه‌اش بکنم بذارم. نتیجه همان گونه که دیدیم در میان دانشمندان مورد بحث در این مقاله آنچه بیشتر اهمیت داشت توصیف ارسطو از گربه ماهی و تولید مس و نگهداری از نوزادش بود. مطالبی که ابوریحان بیرونی درباره ماهی رعاده گفته بیشتر تکرار مطالب گذشتگان است و حرف تازه‌ای در بر ندارد. برعکس در این میان تنها ابن سیناست که نه تنها به نیروی مرموز ماهیان برزا اشاره می کند، بلکه طریقه معالجه از آن را هم برای بیماری‌های خاص به ویژه سردرد تشریح می نماید. ابن سینا این طریقه معالجه را که از منابع یونانی و رومی گرفته بود در کتاب قانون خود آورده است. کتاب قانون همان گونه که می دانیم در قرون وسطا به زبان لاتینی ترجمه شد و در دانشگاه‌های اروپا تدریس گردید. احتمالاً گسترش درمان با ماهیان برزا در اروپا به وسیله ترجمه، یعنی که منشأش هم کتاب قانون ابن سینا بوده احتمالا، روشی که امروزه تکامل یافته و نام الکتروتراپی را گرفته است. خیلی ممنون، متشکرم لطفتون. بعدش هم که خواستم مجدداً از آقای دکتر نادر و از آقای دکتر بوشنی تشکر کنم که سخنرانی کردن در این زمینه. من خواستم تذکراتی که آقای دکتر نادر دادن خیلی به جاست که انشالله وزارت علوم خیلی دنبال این مقالات ISI نباشه که کم هم به هویت ملی و نقش دانشمندان اسلامی در علم در علوم جدیدی ها، چون که خیلی از این دانشجوها متاسفانه نمیدونن که این علومی که در مثلا علم جبر، مثلثات، اینا همشون برگرفته از دانشمندان اسلامی هستن. خوارزمی مبتکر علم جبر بوده، ابو ریحان بیرونی ابوالوفا مثلثات رو ابداع کردن و خیلی چه، و همونطور که آقای دکتر گفتن این کار ابن سینا، این ارسی رو ابن سینا کشف کردش. بعد بوریدان از ترجمه لاتینی، یعنی که یه کس دکترایی که من استاد راهنماش بودم درباره تاثیر ابن سینا روی بوریدان، بوریدان اومدش همین این ارسی رو از، یعنی به شکل، خب ابن سینا میگه میل در آثار ابن سینا میل هستش، بوریدان از اون به این پیتوس نام میبره. بعد همین ترجمه لاتینی بوریدان منشأ تحولی شد در قرون وسطا و رنسانس، از گالیله گرفته، از گالیله و دکارت تا اینکه گالیله اومد همون چیزو مطرح، اینرسی رو مطرح کردش. بنابراین منشأ اینرسی همون ابن سیناست. خب خیلی کارهای دیگه، مثلا منطق موجهات و اینا رو ما میبینیم که برای اولین بار منطق، مبتکر منطق ارسطو بوده، یعنی مثلا جمع‌آوری کرده، ولی کسی که اومده فراتر از ارسطو بحث کرده ابن سیناست، که منطق موجهات در کارهای منطقی ارسطو نیست. پس سلام.